بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب یه بحثی را ترم قبلی شروع کردیم در باب وحی و اینکه نقش پیامبر در وحی چیست و بعضی ها که نظریه آیس روش بود معتقد بودن که پیامبر در پیدایش وحی نقش فاعلی دارد. وحی هم مثل سایر کارهای پیامبر است، مثل سایر کارهای انسان است، همطوری که انسان نسبت به افعال خودش نقش فاعلی دارد، نقش تولیدی دارد، خوردن، آشامیدن، سخن گفتن، فکر کردن، اعمال جوارحی، اعمال جوانحی، وحی نیز فعل تولیدی پیامبر است. ولیکن چون پیامبر استقلال وجودی ندارد و هیچ موجود امکانی استقلال وجودی ندارد، در این حالی که فعل پیامبر است، فعل خدا هم هست، به خدا نسبت داده می شود. همطور که سایر کارهای انسان چون موجود امکانی است، در این حال که به خودش نسبت داده می شود، به خدا هم نسبت داده می شود. ولی به اون معنا نیست که مستقیما فعل خداوند است. همطور که در خوردن، آشامیدن، فکر کردن، خب اینا را به صورت طولی معنا می کنیم دیگه، بگیم اراده انسان در طول اراده خداوند است، اینا را مستقیما به خدا نسبت نمی دهیم. در مورد وحی هم ایشون می گفت که وحی، فعل وحی مثل سایر افعال پیامبر است. همونطور سایر افعال تولیدی هستن که خود پیامبر اونها را تولید می کند، ایجاد می کند، وحی را هم چیه؟ خود پیامبر تولید می کند و نقش پیامبر می شود نقش فاعلی. برخلاف اون دیدگاه سنتی که ما معتقد هستیم، در دیدگاه سنتی می گفتیم پیامبر نقش قابلی دارد نه نقش فاعلی. پیامبر گیرنده وحی است نه تولید کننده وحی. ایشون حتی این را میگفت که اگر ما بیایم پیامبر را قابل وحی بدانیم نه مولد وحی، این شأن و مقام پیامبر را پایین آوردن است. این شأن و پیامبر را، مقام پیامبر را پایین آوردن است. چه پیامبر مثل یه دستگاه گیرنده یه چیزهایی را میگیرد و به مردم چیه؟ ابلاغ میکند. هیچ نقشی ندارد دیگه. نعوذ بالله و نعوذ بالله دوباره. مثل ضبط صوتی که یه چیزی را ما در اون ضبط کردیم برای میخوایم پخش کنیم، هیچ نقشی ندارد دیگه در اون کلمات، در اون جملات، در اون اصوات. این دستگاه هیچ نقشی ندارد. ولذا ما اگر بگوییم که وحی فعل تولیدی پیامبر نیست، این معناش این است که پیامبر هیچ کار است دیگه. پیامبر هیچ کار است، فقط حقایقی را دریافت می کند و ابلاغ می کند و بس. خب در دیدگاه سنتی ما اینطور می گوییم که بالاخره پیامبر به واسطه جبرئیل وحی را دریافت می کند و ابلاغ می کند. بله، شما جلسه گذشته ظاهرا دید تشفاق گفتم که این بحث ناقصمون ترم قبلی، نه مثلا دو سوم بحث ها مونده است، یک سومش تقریبا خونده شده، اون هایی که خونده شده نمیخونه. دلائل و اینها، بررسی دلائل، نقد دلائل، اینها را ترم قبلی خوندیم، اونها را تکرار نمی کنیم. برای اینکه این بحث کامل بشود، چون مسئله روز هم هست، خیلی مطرح میشود بله در مجامع علمی و کلامی و اعتقادی، جا دارد که بالاخره کمی بیشتر این بحث داده بشه. خب حالا ایشون دلایلش را قبلا خوندیم، میاد از کلمات خود متکلمین، از کلمات فلاسفه، از کلمات عرفا استفاده میکند و شاهدهایی میآورد که در کلمات فلاسفه متکلمین عرفا هم مطالبی یافت میشود که مؤید نظریه من است. اون این است که پیامبر نقش فاعلی دارد، پیامبر نقش قابلی ندارد. بله، وحی زنبوری و وحی که توتی ها، این بود دیگه قبلا بودیم پیامبر. بله، مثل اون زنبور اصلی که بالاخره اون شیره را او خودش تولید می کند، مثل اوست در دریافت و در تولید وحی و ابلاغ وحی. مثل توتی نیست یه چیزی را در دهانش بگذارم و او تقلیدن یا تلقینن اون را بله ابلاغ کند، این چنین نیست. ایشون شواهدی را می آورد، استشهادهای فلسفی و استشهادهای کلامی که هم در کلمات فلاسفه و هم در کلمات متکلم عرفا مطالبی یافت می شود که این نظریه را تایید می کند، یعنی نقش فاعلی داشتن پیامبر را. بله، عبارت ایشون اینه، میگه نظریه‌ای که در پی گشودن و زدودن مشکلات کلام باری است و خیلی عظیمی از عارفان و فیلسوفان و مسلمان را در پشت در پشتوانه خود دارد، یعنی نظریه اینها پشتوانه این نظریه است. بله، حقیقت این است که با اقتدا به سنت فیلسوفان و عارفان باید گفت که کار پیامبر جز این نیست، صورت افکندن بر حقایق بی صورت، صورت افکندن بر حقایق بی صورت. یعنی چه؟ یعنی اون چه او دریافت می کند یک سلسله کلیاتیست، یک سلسله کلیاتیست، اما صورت افکندن، تصویر سازی برای این کلیاتی که به او ابلاغ می شود، این کار چیه؟ خود پیامبر است. در دیدگاه سنتی ما میگویم نه، هم معنا و محتوا از خداست، هم صورت، لفظ، این شکل، این هیئت. مثلا قرآن معناش هم میدن، میگیم قرآن لفظم و معنم، هم از نظر لفظ هم از نظر محتوا از ناحیه خدا است. ایشون میگه نه، کار پیامبر جز این نیست، صورت افکندن بر حقایق بی صورت. یعنی حقایق را بی صورت خداوند در اختیار پیامبر میگذارد، صورت بندی اینها بر عهده چیه؟ خود پیامبر است. یعنی چه؟ یعنی این قالب ها از طرف خود پیامبر است، قالب ها، این جملاتی که قالب این معانی هستند، این الفاظی که قالب این معانی هستند، اینها از طرف خود پیامبر است. اون یه بحث دیگریست. بله، این چی گفتم ناتمام بود به خاطر همین. اون چیزهایی که بر نظریه ایشون، آثاری که در حوزه کلام اسلامی در باب وحی و غیر وحی مترتب می شود، لوازم نظریه ایشون چیز، این یه فصلیست که این را می رسیم واقعا. برای یکی از مباحث جالب در همین بخش اینه، لوازم نظریشون چه اشکالی داره که ما به این نظریه ملتزم بشیم. حدیث قدسی میخوام، حدیث قدسی چیزی است که معنا از طرف خدا، الفاظ از طرف قرآن، همین چنین میشود دیگه. قرآن هم از دیدگاه ایشون این چنین میشود که اونم معانی چی میگیم از طرف خداست، حقایق، نه حقایق جزئی ها. در دیدگاه سنتی ما میگیم هم حقایق کلی هم جزئی، هم حقایق هم یه حادثه جزئی اتفاق افتاده، مثلا در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام، این را خداوند در قالب وحی در اختیار پیامبر چیه؟ قرار میداد. ما میگیم هم حقایق کلی، هم جزئی، هم صورت اینها، هیئت خاص اینها، همه اینها از طرف خداونده. ایشون میگه نه، اولا حقایق کلی، نه حقایق جزئی، اونم نه صورتش بلکه خود این حقیقت، اما صورتش این به عهده پیامبر است. هیچ یک از فیلسوفان اسلامی از فارابی گرفته تا بو علی و خواجه نصیر و صدرالدین شیرازی ورود وحی بر پیامبر را بدون وساطت قوه خیال ممکن ندانستند. استشهاد میکند به کلام فلاسفه، چه فلاسفه؟ مثل فارابی، بو علی، خواجه نصیر، ملا صدرا، میگن ورود وحی بی واسطه نبوده، به واسطه قوه خیالیه او بوده است. و اگر جبرئیلی بوده، او هم در قوه خیال نزد پیامبر مصور و حاضر میشد. یعنی جبرئیل هم به واسطه همون قوه خیالیه که پیامبر داشته برای او حضور میافت. مدل من از وحی با تجربه زنده پیامبر و ما بعد طبیعی حکیمان و مسلمان و تعویل عارفان سازگارتر است. این مدلی که من از وحی ارائه می دهم با مبنای حکما و مبنای عرفا بیشتر سازگاری دارد. البته اصل و اساس این بحث تجربه های دینی است دیگه. اصلا تجربه دینی، آیا وحی هم از قبیل تجربه دینی هست یا نه؟ بله، حالا من البته جزوه ایشون را ندیدم، آیا ملکی هم شاید همین نظریه را هم ایشون تقویت میکنه، یعنی همین را تقویت میکنه که همین نظریه دیگه. خب ایشون در جای دیگر اینطور میگوید: شخصیت نیرومند پیامبر همه کاره بود، هم کاشف بود و هم مدرس، هم گوینده هم شنونده، هم واضح هم شارع. یعنی خداوند فقط فرستاده بود، بقیه همه دائر مدار تجربه ها و واکنش های او بود. او چون زنبوری از همه چیز تغذیه می کرد، چه زنبور هست، از کشفه های متعالی معنوی و از پرسش ها و واکنش های شیطنت آمیز و خصمانه مخاطبان و از معلومات خود. این از کجا تغذیه می کرد؟ از کشفه های متعالی معنوی، این یک، از پرسش ها و واکنش های شیطنت آمیز و خصمانه مخاطبان، این دو، از معلومات پیشین خود، این سه. خب اونی که در عبارت هایی که خوندیم در عبارت ایشون هست این است که اولا ورود وحی بدون واسطه نیست. وحی بر پیامبر بله فرستاده می شود از طرف خداوند، نه بلا واسطه. واسطه چیز همون قوه خیالی است. فرشته هم بیاید، ورودش به قلب مطهر پیامبر از راه هم قوه خیالی خواهد بود. اتفاقا این کتاب عصمت را ببینید، در صفحه نظریه فلاسفی که در باب دریافت وحی، این را من از چیز نقل کردم، از گوهر مراد مرحوم لاهیجی، در گوهر مراد در بحث کیفیت دریافت وحی که پیامبر چگونه وحی را دریافت می کند، تقریباً اون مطالبی که آیه سروش می گوید خیلی با اون شباهت دارد. یعنی کسی این دو نظریه را در کنار هم قرار بدهد، نظریه فلاسفی در دریافت وحی را با اون چه ایشون اینجا مطرح کرده، خیلی اینها نزدیک هستن. ببینم میتونم پیدا کنم در اینجا. بله،
بله،
منظور یعنی وساطت قوه خیالیه هست دیگه. وساطت قوه خیالیه بله در دریافت وحی وجود دارد، ما نمیتوانیم بگویم که به صورت مستقیم بوده است. بله؟ این عرض کنم به تبعیت از چیز است دیگه، فلاسفه است. تبعیت از فلاسفه است چه فلاسفه هم؟ بله. کلام مرحوم لاهیجی در گوهر مراد. بله، صفحه 14. ببینید حکما گفتند، ایشون میگه در نفس ناطقه باید سه خاصیت جمع شود تا به مقام نبوت بار یابد. یک، کلام خدا را بشنود، ملائکه را ببیند. دو، تمام علوم یا اکثر آنها را بداند. سه، ماده کائنات به اذن خدا از او اطاعت کند. تا میرسد به اینجا میگه و این خواص سگانه راجع به کمال قوه ادراکی عقلی و حسی و قوه تحریکی است. بعد میاد کمال قوه ادراکی، پیامبر قوه ادراکی کامل شد دیگه. کمال قوه ادراکی به چیست؟ یک، حصول جمیع معقولات یا اکثر آنها در عقل به نحو فعلیت. دو، تسخیر قوا به حیثیتی که منقاد او باشند و مخالفت او نکنن. بله، میاد کمال نظری و کمال عملی را در مورد پیامبران توضیح میدهد تا میرسد به اینجا که پیامبر که به مقام نبوت باریافته است، نبی در همه شعور و امور علمی و ابعاد ادراکی خود بله باید معصوم باشد. پیامبر وحی را محل شاهد اینجا ده. پیامبر وحی را به وسیله عقل مستفاد از پیشگاه حکیم علیم دریافت میکنند. ببینید واسطه است. من اون چی گفتم ایشون بر واسطه بودن تاکید میکند، در کلام فلاسفه هم هست که پیامبر وحی را به وسیله عقل مستفاد از پیشگاه حکیم علیم دریافت میکند و آن معرفت ها و آگاهی ها و دانش های دریافت شده در حس مشترک او مجسم و متمثل می‌گردد، به گونه‌ای که وهم بر او مداخله نمی‌کند و سایر قوای مقهوره با او به بازی نمی‌نشینند. پس جز حق نمی‌بیند و جز حق نمی‌اندیشد. به اصطلاح همونطوری که در کلام فلاسفه می‌بینید، واسطه بودن قوه، حالا قوه خیالیه بگوییم یا قوه عقل، بالاخره واسطه هست دیگه. عیب نداره. در اصل این مسئله که پیامبر بدون واسطه دریافت نمی کند، حالا عقل مستفاد یا حالا خیالی که قوه خیالیهی که ایشون مطرح می کند، حالا بررسی می کنیم دیگه. حالا فعلا نظریه ایشون را تقریر می کنیم، نقد و بررسی حالا بعد. خب پس یه مطلب از عبارت ایشون چه استفاده می شود این است که بدون وساطت نبوده، ورود وحی مل واسطه بوده. واسطه چه بوده؟ واسطه خیال بوده است. مطلب دومی که از عبارت ایشون الان گفتیم این بود، صورت افکندن بر حقایق بی صورت، یعنی حقایق دریافت شده بی صورت هستند، صورت افکندن، صورت سازی کار پیامبر است بر این حقایق بی صورت. بله، یا مثلا یکی از نکاتی که باز در کلام ایشون هست این است که جبرائیل در قوه خیال نزد پیامبر مصور و حاضر می شده، چون در عبارتش این بود دیگه، مصور و حاضر می شده. یا باز یکی از نکاتی که در کلام ایشون هست این است که پیامبر در باره و همه کاره بود، خداوند فقط او را چیه؟ فرستاده بود. عبارتش را خوندیم دیگه، یعنی خدا، بله، خداوند فقط فرستاده بود، بقیه کارها دیگه به خود پیامبر واگذار شده. خود پیامبر هر چه هست انجام میدهد، صورت بندی میکند، ابلاغ میکند و بقیه همه وامدار تجربه ها و واکنش های او بوده است. از سه منبع هم تغذیه میشد، مثل زنبوری که از جاهای مختلف خودش را تغذیه می کند، پیامبر از سه منبع تغذیه می شد. چون زنبوری از همه چیز تغذیه میگه، از کشفه های متعالی معنوی، این یک، پرسش ها و واکنش های مخاطبان، این دو، معلومات پیشین خودش. خب این را به عنوان شاهد بر مدعای خودش، چون گفتیم ایشون برای مدعای خودش هم از کلمات فلاسفه و هم از کلمات متکلمین شواهدی را می آورد تا نظریه خودش را تقویت کند. خب و اما ارزیابی این استشهاد که این درست است یا نه، ببینید حقایق وحیانی، شما قرآن را نگاه کنید، اینها دو قسم هستند. برخی از این حقایق وحیانی کلی هستند، بعضیاتی جزئی هستند. یه چیزی در مثلا بله 100 سال قبل 200 سال قبل اتفاق افتاده، قرآن با زبان وحی را برای ما بیان، غلبت الروم فی ادنى الارض و امثال اینها که به صورت جزئی، اینا حقایق جزئی میگوین، حقایق مثالی میگوین. این یه بخشه. بخشی از حقایق هم حقایق کلی و حقایق چیه؟ عقلی. لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا لیس کمثله شیء. اینا حقایق کلی و عقلی هستن. خب دو نوع حقایق را ما در قرآن میبینیم، حقایق کلی و عقلی، حقایق جزئی و مثالی. بله، حقایق کلی، حقایق عقلی و همچنین حقایق جزئی آیا مستقیماً دریافت میشود یا نه؟ برخی از فلاسفه گفتن چه حقایق کلی و عقلی به صورت مستقیم است، حقایق جزئی ملواسته است. از بعضی از عبارتهای فلاسفه هم استفاده میشود چه نه، هر دو، هم کلی هم جزئی، هم عقلی هم مثالی، در هر دو چیه؟ در هر دو واسطه بوده است. حالا ما اول کلماتی که فلاسفه دارند اینها را میگیم، بعد ببینیم چه از کلمات اینها چه چیزی استفاده میشود، آیا دریافت اینها بدون واسطه هست یا معل واسطه هست. مثلا این کلام مرحوم ملا صدراست در شرح اصول کافی، کمال عقل نظری این است که جوهر عقلی چنان صفایی یابد که به عقل فعال که قلم اعلا و معلم شدید القواه است و به اذن خداوند علوم را بر الواح نفوس عقلی افاضه می کند اتصال یابد. کمال عقل نظری در این است که جوهر عقلی با چه چیزی متصل بشود؟ با عقل فعال، با معلم شدید القواه که به اذن خداوند علوم را بر الواح نفوس عقلی افاضه می کند، یعنی واسطه است دیگه. در نتیجه علوم و معارف را بدون واسطه معلم بشری و در زمانی اندک از او دریافت می کند. واسطه هست متا واسطه بشری نیست. واسطه چیست؟ همون قوه عقلیه پیامبر. پیامبر به واسطه قوه عقلیه حقایقی را دریافت می کند. واسطه بشری وجود ندارد، واسطه بشری وجود ندارد، ولی این به اون معنا نیست که هیچ واسطه ای نیست، قوه عقلی او هم واسطه نیست. یا مثلا یا کمال تعقل در انسان این است که به ملأ اعلی متصل گردد و ذوات ملائکه مقربین را مشاهده کند. خب پس این مطلب که پیامبر حقایق کلی را، حقایق عقلی را از عالم غیب بدون واسطه، بدون واسطه قوه خیالیه دریافت میکنه، این در کلام ملا صدرا بود. اینجا خیال دیگه قوه خیالیه نقشی نخواهد داشت، هیچ نقشی را ایفا نه. تنها چیزی که در اونجا نقش دارد قوه چیه؟ قوه. همه مطلبی که الان از چیز هم خوندیم ما، مرحوم لاهیجی که ایشون اینطور میگه پیامبر وحی را به وسیله عقل مستفاد از پیشگاه حکیم علیم دریافت میکنم. پس واسطه را، این چه ایشون میگوید فلاسفه گفتن قوه خیال واسطه می شود، نه، اونا قوه عقلیه را گفتن. در حقایق کلی و در حقایق عقلی اگر واسطه را مطرح می کنم، واسطه قوه خیالیه نیست، واسطه قوه عقلیه است. حالا ایشون به عقل مصطفی تعبیر می آورد، مرحوم الله صدرا به نفوس عقلیه تعبیر می آورد. بله، این در مورد حقایق کلی و حقایق عقلی. اما در مورد حقایق جزئی، بعضی از آموزه های وحیانی حقایق چه هستند؟ جزئی هستند. مثلا عرض کردم دیگه، حوادث گذشته، آینده، اتفاقاتی که افتاده یا خواهد افتاد در جهان طبیعت، در تاریخ بشر. خب آیا اینها چطور؟ مشهور فلاسفه در اینجا قائل هستند که بله، قوه خیالی دخالت دارد. مشهور فلاسفه این را گفتند که پیامبر این حقایق وحیانی و غیبی را از طریق قوه خیال، از راه قوه متخیله به دست می آورد. یعنی چه؟ یعنی با مرتبه خیالی و مثالی، بله، چه در وجود او هست، انسان همونطور که مرتبه عقلانی دارد، تجرد عقلانی دارد، تجرد مثالی و خیالی هم دارد. میگه با مرتبه خیالی و مثالی وجود خود با عالم خیال، با عالم مثال متصل می شود یا با عالم نفوس سماوی ارتباط برقرار می کند، حوادث جزئی را از این طریق به دست می آورد و به اینها آگاهی پیدا می کند. مشهور فلاسفه این را گفتن که پیامبر چگونه از حوادث جزئی آینده و گذشته مطلع می شود؟ به واسطه اون تجرد مثالی و خیالی که دارد و با آن متصل می شود با عالم مثال. مثل اینکه انسان خواب می بیند، خب در اونجا خیال متصل میگه با خیال منفصل ارتباط برقرار می کند، صورتهای جزئی را می بیند یا معانی جزئی را چیه؟ مشاهده می کنند. این یه نظریه است. البته عرض کردیم این را مشهور فلاسفه گفتن. استاد
خیال
منظور مثال و برزخ. بله دیگه، خیالیه هم خیال متصلی که در انسان هست. منطقه ایشون تعمیم می داد، می گفت به واسطه قوه خیال اصلا این حقایق وحیانی دریافت می شود. این به صورت عام بود دیگه، یعنی چه حقایق کلی، چه جزئی، چه عقلی، چه مثالی، و این را به فلاسفه نسبت میداد. میگفت چه ایشون استشهاد میکند به کلام فلاسفه، در حالی که فلاسفه در حقایق کلی و عقلی ابدا چنین چیزی را نگفتند. چه گفت؟ خیال اونجا واسطه است. اونجا اگر واسطه مطرح باشد چه؟ عقله، عقل مستفاد است، قوه عاقله است. اما در مورد بله این حقایق جزئی و یا به تعبیر دیگه حقایق مثالی، دخالت خیال، دخالت خیال به این معنا ها، یعنی اتصال قوه خیالیه پیامبر با خیال منفصل. همونطور که ماها هم اتصال برقرار میکنیم دیگه. الان ما در خواب میگیم چه این خیال متصل با اون خیال منفصل ارتباط برقرار میکند. یه چیزهایی که مثلا در عالم بیداری نمیبیند، اونها را در عالم خواب چیه؟ میبخیم. اتصال با عالم مثال، اتصال با عالم خیال، خیال منفصل. در مورد معانی جزئیه و حقایق جزئی، این را مشهور فلاسفه پذیرفته. البته این هم اتفاقی نیست، از بعضی از فلاسفه مثل مرحوم میرداماد استفاده میشود چه حتی حقایق وحیانی جزئی هم به واسطه عقل فعال به پیامبر القا می شود، نه به واسطه قوه خیالیه. حقایق وحیانی جزئی نیز عقل فعال اونها را بر پیامبر، همونطور که حقایق کلی را عقل فعال افاضه می کند، حقایق جزئی را هم عقل فعال افاضه می کند. عبارت میرداماد اینه، میگه حقیقت وحی عبارت است از اینکه عقل فعال نفس ناطقه را، دقت کنید عبارت ایشون را، حقیقت وحی عبارت از این که عقل فعال نفس ناطقه را با الفاظی منظم، اینا جزئی است دیگه، الفاظی منظم مسموع و مفصل مورد خطاب قرار میدهد و معنای این عبارت چیز؟ یعنی حتی این الفاظ جزئی هم از طرف عقل فعال است که با این الفاظ او انسان را مورد خطاب قرار میدهد که بر حسب اختلاف درجات نفس و اطوار و حالات مختلف آن انهای مختلف و مرتب متفاوتی به وجود می آید، مراتب مختلف و متفاوت به وجود می آید. پس این اول نقد بر نظریه روش این است، این که ایشون را به فلاسفه نسبت می دهد که فلاسفه هم قوه خیال را واسطه دانسته اند، جبرئیل هم بخواهد وارد نفس پیامبر بشود از طریق قوه خیال، این یه چیز اتفاقی نیست. در کلیات، در حقایق کلی عقلی چه ابدا و اصلا چنین حرفی را نگفتن، بله در حقایق جزئی اختلاف است. مشهور گفتم واسطه به نام قوه خیال و متخیله هست، گرچه بعضی ها مثل مرحوم بی‌داماد این را هم قبول نمی کنن. بعد یه مطلب ایشون داشت، صورت افکندن بر حقایق بی صورت. تمام می شود گفت نظریشون در این دو کلمه نهفته است، صورت افکندن بر حقایق بی صورت. یعنی کار پیامبر صورت سازی است بر حقایقی که بی صورت بی شکل بر پیامبر نازل شده است. بله ایشون میگه هم کاشف است هم مدرس، در عبارت ایشون هم کاشف است، این صورت ها را خودش کشف میکنه. این چه میگه پیامبر نقش فاعلی دارد در چه چیزی؟ در همین صورت بندی، در همین صورت افکندن پیامبر نقش فاعلی را بله بازی میکند. نه بحث اجماع چی مطرح نمی کنیم، میگیم استشهادی چی میگه. ایشون میگه خیلی خیلی عظیمی از فلاسفه و متکلمان پشتوانه این نظریه است. میگیم خیلی عظیم کجاست؟ اینا قوه عقل را گفتن دیگه، خیال را نگفتن. قوه عقل هم که 100% است. بالاخره پیامبر که این حقایق عقلانی را دریافت می کند به واسطه چه وسیلهش همون قوه عقلانی است دیگه. قوه عقلانی و قوه عقلی انسان نداشته باشد چگونه می تواند حقایق عقلانی را دریافت کند، تبیین کند، ابلاغ کند؟ ایشون قوه خیال را واسطه قرار می دهد دیگه. ها این منشأش این است دیگه، خیال را هم فلاسفه گفتن، منتها در کجا گفتن؟ ایشون اینها را به صورت یک جا بیان می کند، اما این چه در حقایق جزئی یا کلی اینها را از هم جدا نمی کند. بله فلاسفه قوه خیال را واسطه می دانند، مشهور فلاسفه واسطه می دانند، اما کجا واسطه می دانند؟ در جزئی. اما در کلامشون دیگه جزئی کلی نیست. یعنی ظاهرش این است که هم در حقایق کلی هم در حقایق جزئی قوه خیال واسطه می شود. نه ایشون میگه اون حقایق کلی صورتش همینه. وقتی میگیم صورت بندی میکنه این دیگه داخل مقوله جزئیات میشود دیگه، معنا و محتواش را در نظر بگیریم این کلی، اما صورتش را، لفظش را، قالبش را در نظر بگیریم چی جزئی. این قالب دیگه از طرف خداوند نیست. این قوه خیال یعنی چی؟ نه چی مطلب مطلب جزئی است، نه مطلب مطلب عقلی و کلی است. ولی صورتش چطور؟ احسن، جزئی است. در این جزئی دیگه او دخالت نمی کند، عقل فعال دخالت نمی کند، جبرئیل دخالت نمی کند. چه کسی دخالت می کند؟ خود پیامبر به واسطه قوه خیالیه صورت بندی می کند، شکل بندی می کند. این معناش این نیست که برای حقایق کلی و حقایق عقلی را دریافت، نه حقایق کلی دریافت می کند، حقایق عقلی را دریافت می کند، اما صورت بندی اینا، این حقایق بخواد تبیین بشود باید قالب داشته باشد دیگه، با چه الفاظی، با چه قالب هایی. اینا را دیگه به خدا نمیتونیم استناد میدهیم، اینا را باید به خود پیامبر استناد میدهیم. خب این چه ایشو میگو بر صورت افکندم بر حقایق بی صورت. حقایقی که بی صورت هست، کار پیامبر این است اینا را صورت بندی کند. خب این هم باز برخلاف اونی که فلاسفه گفتن. مثلا یکی از خب فیلسوفان مرحوم علامه طباطبایی یا مرحوم شیخ اشراق، مرحوم ملا صدرا، این کلامی که علامه طباطبایی دارن، بگه حقایق وحیانی، حقایق وحیانی، اعم از عبارت ایشون خیلی دقیق، حقایق وحیانی اعم از معانی کلی و غیر لفظی. ببینید کلی را ایشون چگونه چیز میکنه، معنا کلی و غیر لفظی و معانی جزئی و لفظی از سوی فرشتگان وحی به پیامبر القا میشوند و پیامبر نسبت به آنها نقش قابلی دارد نه نقش فاعلی. شریعتی که بر پیامبران وارد میشود یا معارف کلی است چه از سوی خداوند یا بدون واسطه یا به واسطه انوار مجرده که فرشتگان مقرب الهی هم به اونها القا میشود، یا معارف جزئی است که به واسطه نفوس مثالی. این خود علامه طباطبایی در معارف جزئی واسطه بودن نفوس مثالی را ایشون هم قبول میکند. در معارف جزئی نفوس مثالی، حالا گوه خیالیه بگویید، گوه مثال بگویید، بله، یا معارف جزئی است که به وسیله نفوس مثالی که فرشتگان مجسم می باشند با آنان القا می گردد. این فرشتگان معارف جزئی را با کلام مسموع یا به نحوی دیگر با آنان القا می کنند، حالا به صورت مسموع یا به صورت غیر مسموع. بالاخره از یک راهی این معارف جزئی را در اختیار پیامبر قرار می دهند و به آنها القا می کنند. خب این چه بیایم یه نظریه که حالا در یه مورد خاصی گفته شده در معانی جزئیه، این را تعمیم بدهیم و در همه معارف این را مطرح کنیم و به همه فلاسفه نسبت بدهیم، خب این کمی مشکل هست. و صلی الله علی سیدنا محمد.